الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعنة الله على وعدنا أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در واجب منجز و واجب معلم بود. صاحب الفصول اعلی نامهام و شریف این تقسیم را بیان فرمود که واجب یا واجب منجز است یا این که واجب واجب معلم است. واجب منجز اون واجبی است که هم وجوب و هم واجب حالی باشد، یعنی در زمان حال هر دوتا باشد. و اما واجب معلق اون واجبی هست که وجوبش حالی باشد ولی واجب استقبالی باشد. وجوب در زمان حال باشد ولی واجبش در زمان استقبال باشد. مثال میزد بزرگوار برای واجب معلق به وجوب حج بعد از استطاعه. کسی که مستطیع بشود وجوب حج برای او فعلی می شود، ولیکن خود عمل حج هنوز محقق نمی شود، چون زمان حج باید برسد. 2 ماه مونده، 3 ماه مونده، هنوز تا زمان حج برسد. وجوبش حالیه ولیکن واجب استقبالی است. این رو اسمشو می داشتن واجب معلق. در رابطه با این واجب معلق یه اشکالی مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف این تقسیم داشتن که این تقسیم لغو است. همون واجب مطلق و واجب مشروط کفایت می کنن. این را دیروز گفتیم و اشکال صاحب کفایی بر مرحوم شیخ را هم بیان کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم. خب بحث امروز ما از اینجا شروع می شود. موضوع بحث امروز ما اشکالات دیگری است بر واجب معلق. اشکال اول اشکال صاحب کفایت. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف اشکالی به این تقسیم دارند که اجمالش را می گویم، تفصیلی می خواهد که بیان کنیم ان شاء الله. حاصل اشکال صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف آن است که می فرماید این تقسیمی که صاحب فصول کرده اند تقسیم لغوی هست. لا یترتب علیه ثمرتون، ثمره ای بر این تقسیم مترتب نمی شد. خب این اجمالش. حالا تفسیرش که چرا این تقسیم لغو هست عنایت بفرمایید. صاحب الکفایه نظرشون این است، می فرماید هر تقسیمی که ما می خواهیم انجام بدهیم برای واجب باید در محل نزاع ثمره ای داشته باشد. در بحث مقدمه واجب، واجب را تقسیم می کنیم، تقسیمات مختلفی دارد. این تقسیم ها در صورتی صحیح است که در بحث مقدمه واجب چی داشته باشد؟ ثمره ای داشته باشد. و الا اگر ثمره ای نداشته باشد، خب واجب را 10 جور می شود تقسیم کرد. خب به چه دردی می خورد این تقسیمات؟ در بحث مقدمه واجب که میایم واجب را تقسیم می کنیم، این 2 قسم که تقسیمش می کنیم باید در محل نزاع ثمره داشته باشد. مثلا حالا دقت کنید، واجب را تقسیم می کنیم به واجب مطلق و واجب مشروط. خب این در مقدمه واجب ثمره دارد. ثمره اش چی میشه؟ ثمره اش این است که در واجب مطلق مقدماتش مطلقا واجب می شود، ولی در واجب مشروط مقدماتش قبل از اصول شرط واجب نمی شود. این ثمره دارد. یعنی این تقسیمی که الان در اینجا می کنیم در بحث مقدمه واجب به ما یک ثمره ای را می دهد و ما می فهمیم که خب مطلق لهو اثران و المشروطو لهو اثران آخر فی بحث مقدمه الواجب. در بحث مقدمه واجب این ثمره داره.
این تقسیم به واجب مطلق و واجب مشروط خیلی خوبه، چون در محل بحث مقدمه واجب دارای ثمره میشه. خوب دقت کنید. ولیکن صاحب الکفایه میفرماید تقسیم واجب به منجز و به معلل در بحث مقدمه واجب هیچ ثمره ای ندارد. خوب دقت کنید. وقتی که ما میایم تقسیم میکنیم واجب را، میگیم واجب یا منجز است یا این که واجب چیه؟ معلل است. این در بحث مقدمه واجب هیچ ثمره ای ندارد. چرا ثمره؟ خوب دقت کنید. چرا ثمره ای ندارد؟ صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه هم در واجب منجز و هم در واجب معلل در هر دوتا وجوب فعلیه. وقتی که وجوب فعلیه پس مقدمش واجبه دیگه. دیگه چه فرقی میکند بین معلل و منجز؟ تکرار میکنم استدلال صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید چه واجب منجز چه واجب معلل در هر دوتا وجوب، بگید با من وجوب، پس مقدماتش هم چیه؟ واجب میشه. بله در واجب منجز واجب فعلیه، ولی در واجب معلق واجب استقبالیه. اون واجب در بحث مقدمه واجب ثمره ای نداره. خوب دقت فرمودی؟ فرق واجب منجز و واجب معلق در وجوب نیست. هر دوتا وجوبشون فعلیه و نتیجهش این است که هر دوتا مقدمهش واجبه. فقط تفاوت اینها در واجبه، در وجوب با هم تفاوتی نداره. در واجب با هم تفاوتی که واجب منجز واجب فعلیه، ولی واجب معلق واجب چیه؟ استقبال. این فعلی بودن واجب و استقبالی بودن در مقدمه واجب هیچ تأثیری نداره. تو مقدمه واجب اونی که تأثیر دارد وجوب است که در هر دوتا هم چیه؟ فعلیه. و نتیجهش این میشود که در هر دوتا مقدمه، بگید مقدمه، واجب میشود دیگه. بس در بحث مقدمه واجب چه منجز باشد چه معلق باشد هیچ فرقی وجود نداره. خب به چه دردی میخورد این تقسیم؟ تقسیمی را باید بیان کنیم که در بحث مقدمه واجب بین القسمین یه تفاوتی باشه، مثل واجب مطلق و واجب مشروط. این خب فرق دارد با هم. در واجب مطلق میگیم مقدمه اش علی کل حال واجب است. در واجب مشروط میگیم نه، مقدمه واجب مشروط قبل حصول شرط واجب، این تأثیر دارد در بحث مقدمه واجب. این تقسیم تقسیمه به درد بخورید. اما در واجب معلق و منجز چون در هر دوتا وجوب فعلیه، پس مقدمه هر دوتا هم چی میشه؟ واجب میشه. تفاوت بین این دوتا به واجب برمیگردد که اونم در بحث مقدمه واجب تأثیرگذار نیست. پس بنابراین هاذا تقسیم لیس بشه. بله این فرق را دارد که در این واجب فعلیه و در او واجب استقبالیه، ولی هر تفاوتی که به درد بحث ما نمیخورد. ما تقسیماتی را باید بیان کنیم که این تقسیمات در محل نزاع ما مثمر باشد، ثمره داشته باشد. محل نزاع مقدمه واجبه. این تقسیم که میکنیم میگیم این مقدمهش واجب است، اون مقدمهش واجب نیست، مثلا مثل واجب مطلق و واجب مشروط. اما در واجب منجز و معلق هر دوتا مقدمه شیه، پس در محل نزاع ما هیچ ثمره این تقسیم صاحب قصور نداره. بنا ان علی هذا الاساس صاحب کفایه میفرماید به نظر ما لا وقع لهذا التقسیم، یعنی این تقسیم جایگاهی نداره. لا وقع یعنی جایگاهی نداره. درست این تفاوت هست، ولی این تفاوت به درد بحث ما نمیخورد. تو بحث مقدمه واجب سودی به حال ما ندارد، ندانستنش هم زیانی به حال ما ندارد. بناءً علی هذا این اشکالی است که صاحب کفایه میفرماید بر صاحب فصول. این را تطبیقش کنیم تا اینکه دو تا اشکال دیگر در واجب معلق هست، اشکالهای عقلی که اونها را هم بیان خواهیم کرد. بفرمایید. طبق حرف ما بودی در فرق در وجوب است یا در واجب؟ نه دیگه در وجوب نیست.
وجوب در واجب معلق چی هستش؟
فعلیه دیگه. همین الان هست دیگه. چرا دیگه؟ نخه نخه بنابر سخن
وقتی غیب وجوب بخوره کی میاد؟
بنابر سخن ما غیب به وجوب خورده است، غیبش هم حاصل شده است. بعد از حصول غیب صاحب کفاف صاحب حصول میفرماید استطاعت حاصل شد، وجوب حج آمد، ولی هنوز وقت حج نرسیده. در تعریف ماجر معلقشون فرمود الوجوب و حالیان و الواجب و استقبال. وجوب آمده، درسته که غیب به هیئت میخورن، ولی غیبش حاصل شده. روی این فرض داریم بحث میکنیم. الوجوب تعریف ماجر معلق دیروز گفتیم دیگه، الوجوب و حالیان و الواجب و الان وجوب آمده. پس وقتی که الان وجوب آمده، واجب منجد هم که الان وجوب داره، پس مقدماتش که دیگه با هم فرقی نداره.
پس چه فرقی کرد اینجا؟
فرق دارد، ولی صاحب کفایه بفرد هر فرقی که به درد ما نمیخوره، فرقی که در مقدمه واجب تأثیرگذار باشه. خب بحث ما بحث مقدمه واجبه. این تقسیمی که ایشان میفرماید باید توی بحث مقدمه واجب ثمره ای داشته باشه. توجه فرمودید؟
ثمرش رو در این حدش که در وجوب منجز مقدمه حاصله، ولی در وجوب معلق باید تو غیبیات
اومده دیگه بعد از آمدن.
در همین فرض همین شیخ انصاری هست.
خب اون که میشه واجب مشروط دیگه، واجب معلق نخیر مثل اون نیست، دو تاست. ببینید احسن همون میشه دیگه. الان در ما نحن فی میخوایم بگیم واجب معلق طبق مبنای صاحب حصول غیر از واجب مشروط است. در واجب مشروط غیب به وجود کرده است و هنوز هم غیبش حاصل نشده، میگیم مقدماتش واجب نشده، ولی در واجب معلق غیبش حاصل شده. وجوب حالیه، البته واجب استقبالیه. خب بازم اینجا مقدماتش واجب میشود مثل واجب منجز. یعنی لا فرق بین الواجب المنجزه و الواجب المعلق فی وجوب مقدماته. ما مقدمه ی هر دو واجب است، چون در هر دو تا وجوب فعلی شده است. حالا عبارت را ببینید، این بخش را تفریح کنید برای اشکالهای بعدی انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم یمکن ان یقال، آری، یعنی اون اشکال شیخ وارد نبود به صاحب فصول که دیروز گفتیم. نعم میخواد بفرماید بله، یه اشکالی دیگر بر صاحب فصول وارد میشود. نعم یمکن ان یقال انه، یعنی شأن چنین است، لا وقع لهذا التقسیم. وقع به معنای جایگاه، جایگاهی ندارد این تقسیم. چرا؟ لانه، زیرا این تقسیم به کلا قسمیه، به هر دو قسمش، یعنی منجز و معلق، من المطلق، هر دو تا جزء واجب مطلق می شود، یعنی وجوبش چیه؟ حالی شده است. المقابل للمشروط، که مقابل واجب می شود. خب وقتی که در هر دو تا وجوب حالیه، پس هر دو تا مقدمه شون واجبه. خب چه دردی می خورد این تقسیم در بحث مقدمه واجب؟ و خصوصیت، ضمیر را دقت کنید، و خصوصیت و کونهی، یعنی کون واجب، این ضمیر به واجب میخوره ها، و خصوصیت کون واجب حالیاً، یعنی در واجب منجز، او استقبالیاً، یعنی در واجب معلق، این تفاوت لا توجبهو، یعنی لا توجب تقسیم، این تفاوت موجب تقسیم نمیشود. مالم توجب، مادامی که موجب نشود این خصوصیت، الاختلاف فی المهم، اختلاف در اثر را، مهم یعنی اثر، اثر یعنی همون بحث چی؟ مقدمه واجب. تو مقدمه واجب اختلافی ندارد این تقسیم، چه واجب منجز باشد چه معلق باشد، بالاخره هر دوتا مقدمه شیه واجب. یعنی در بحث ما هیچ اثری مهم، یعنی اونی که مقصود ما هست در محل نزاع، در محل نزاع مقصود ما چیه؟ مقدمه واجبه. از جهت مقدمه واجب بین این دوتا هیچ تفاوتی نیست. لا توجبه ما لم توجب الاختلاف فی المهم، مهم یعنی اون اثر و غرضی که در محل نزاع داریم. و الا لکثر تقسیماته، و الا یعنی اگر موجب اختلاف نشود زیاد از تقسیماته، یعنی تقسیمات واجب، لکثرت الخصوصیات، چون خصوصیات واجب ها زیاد است، می توانیم تقسیم های زیادی بکنیم. توجه فرمودید، مثلا بگیم واجب یا مشروط به وقت است یا مشروط به وقت نیست، یا مشروط به استطاعت است یا مشروط به استطاعت، اونا چه اثری دارد در بحث ما؟ تقسیم های متنوع زیاد میشه در واجبات کرد. واجب یا بسیط است یا مرکب است یا مشروط است، یا تمام این تقسیمات را میشه بیان کرد. خب چه دردی میخورد؟ باید در محل نزاع اثرگذار باشد. یعنی تو بحث مقدمه واجب این دو طرف قسمت با هم فرق کنه. در صورتی که واجب منجز و معلق در بحث وجوب مقدمه واجب هیچ تفاوتی ندارد. لذا میفرماید ول اختلاف فیه، اختلافی نیست فیه یعنی فعل مهم، یعنی در آن اثر بین واجب منجز و واجب معلق هیچ تفاوتی نیست. چرا؟ فانما رتبه علیه، اون چیزی را که مترتب کرده از صاحب فصول اون چیز را، علیه یعنی بر اون واجب معلق، من وجوب المقدمت فعلا کما یعتی، که واجب معلق مقدماتش واجب می شود، انما هو یعنی این وجوب مقدمه، من اثر اطلاق وجوبه و حالیته، این به خاطر این است که وجوب واجب معلق مطلق است و فعلی و حالی است، لا من استقبالیت الواجب، این اثر این نیست که واجب استقبالیه، واجب معلق مقدماتش واجبه، این اثر چیه؟ به خاطر اینکه وجوب در واجب معلق چیه؟ فعلیه، نه به خاطر اینکه واجب استقبالیه. ربطی به واجب نداره، ربط به وجوب داره، که این وجوب فعلی هم در واجب منجز هم هست، در واجب معلق هم هست. لا فرقه، لا فرقه بین المعلق و المنجز. پس بنابراین این تقسیم ثمره‌ای برای ما نحنفی ندارد، چون دو قسمش با هم تفاوتی فهم، یه فهمی زده از صاحب کفایه میخواهد این مطلب را تخریب کند و یه نکته ای را بیان بفرماید. حاصل اون نکته بنابراین چیزی که در عنایت الاصول مرحوم فیروزآبادی فرمودن، وجه جالبی را بیان فرمودن. ایشان فرمودن که نظر صاحب فصول در این تقسیم به تفاوت بین واجب معلق و منجز نیست که شما اشکال کنید که تفاوتی بین اینها نیست. نظر صاحب فصول در این تقسیم تفاوت بین واجب معلق و واجب مشروط است. میخواهد فرق بین واجب معلق و واجب مشروط را بیان کند، که در واجب معلق قید قید واجب است، ولیکن در واجب مشروط قید قید وجوب است. این را میخواهد بیان کند. نظر صاحب فصول تفاوت بین منجز و معلق نیست که شما اشکال کنید که بین اینها چه فرقی نیست، نه، نظر صاحب فصول این است که به ما میخواهد بفهماند ایها الفضلا متوجه باشید، گاهی قید قید واجب است میشود واجب معلق، گاهی از اوقات قید قید وجوب است میشود واجب مشروط. نظرش این است. خب اگر نظرش این باشد ثمره حاصل میشود، چون در واجب مشروط مقدماتش قبل از حصول شرط واجب نیست، ولی در واجب معلق واجب میشه. بناهن علا هادا این تقسیمی که ایشان کرده نظرش را باید ببینیم چه بوده. نظر صاحب فصول فرق بین منجز و معلق نیست که اشکال کنیم که اینا از جهت مقدمه واجب فرقی ندارن. نظر صاحب فصول بیان الفرق بین ال، بگید بین ال معلق و المشروط، بین واجب معلق و واجب مشروطه. اینها قطعا ما هم فرق میکنن، چون در واجب مشروط قبل حصول شرط مقدماتش واجب، اما در واجب معلق مقدماتش واجب میشود. بناهن علا هادا این اشکال برمیگردد، یعنی تقسیم صاحب فصول تقسیم وجیهی میشود، البته با این قید که نظر ایشان بیان تفاوت بین واجبه، بگید واجب معلق و واجب مشروط می شود. خب تا اینجا اشکال صاحب کفایه تمام شد. از این به بعد صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف دو تا اشکال در واجب معلق بیان می کند که این دو تا اشکال اشکال عقلیه. صاحب فصول وقتی که این نظریه را داد بسیاری از معاصرین با ایشان مخالفت کردند. دقت داشته باشید نظر صاحب فصول در واجب معلق چی بود؟ این که وجوب حالی است ولیکن واجب چیه؟ استقبالیست. وجوب حالی باشد و واجب چیه؟ استقبالی باشد. دو نفر از بزرگان اشکال کردن، گفتن این مسئله که وجوب حالی باشد و واجب استقبالی باشد عقلن محال است، تفکیک بین الوجوب و الواجب، بین وجوب و واجب از حیث زمان تفکیک کنیم، بگیم الان وجوب است واجبی نیست و بعدن واجب محقق می شود. تفکیک بین وجوب و واجب من حیث زمان عقلن جایز نیست. دو تا اشکال در این زمینه وجود دارد که صاحب کفایه هر دو تا را مطرح می کند و جواب می دهد و نظر صاحب کفایه این است که واجب معلق اشکال عقلی ندارد، عقلن بر این اشکالی وارد نمی شود. اولین اشکال از محقق نهاوندی است که از بزرگان و اعاظمی بوده است که این مرحوم نهاوندی زود از دنیا رفته. میگن این طور معروف است: اگر این بزرگوار در دنیا باقی میماندن و میتوانست مبانی اصولیش را منقهن در اختیار بگذارد، تحولی میگفتن در حوزه ایجاد میشد در علم اصول. محقق نهاوندی کتابی دارد به نام تشریح الاصول، ایشان نظرش هم این بوده است که اصول باید نصف این مطلبی بشود که الان هست و ایشان میفرمودن اگر روی یه مبانی جدیدی ایشان داشته که اگر روی مبانی ما اصول پیاده بشود نصف این بحث ما نحن فیه میشود. توجه فرمودید. منتها خب عمری نکرد که بتواند حرفهایش را توضیح بدهد و مبانی خودش را محقق کند، ولی همه بزرگان برای ایشان شخصیتی قائل بودند. منتها جوان بوده و زود از دنیا رفته، نتوانست از نظریه هایش دفاع کنه و آنها را بپروراند، لذا نظرات ایشان توجه فرمودید مورد توجه. اگر مثل صاحب کفایه یک عمر درازی پیدا می کردن جا می داختن مطلب خودش را، چون این مبنای صاحب کفایه شما می بینید اصول را ایشان در دو جلد بیان کرده، این کار صاحب کفایه است ها. قبل از ایشان اصول در 8 جلد خوانده می شده است. فصول را ببینید، قوانین را ببینید، کتاب‌های دیگر را ببینید. اگر قوانین یا فصول را به صورت همین کفایه‌های فعلی در بیاورید، فکر می‌کنم از 8 جلد هم بیشتر بشه. قبلا اصول اینطور بوده، اینقدر متورم بوده، صاحب کفایه زوائدش را حذف کرده و این کار را کرده. محقق نهاوندی از این هم می‌خواستم مختصرتر کنم مسئله را. البته یک مبانی داشتن، ایشان می‌فرمودند نقطه شروع بحث اصول باید از بحث طلب و اراده باشه. از روی طلب و اراده شروع کنیم، مطالب را سوار می کنیم روی همین مبنایی برویم جلو. تا آخر اصول ایشان می گفتن از همین بحث طلب و اراده به عنوان مادر تمام بحث ها باید شروع کنیم و تا آخر اصول را حلش کنیم. خب وقتی آدم یه مبنایی داشته باشه، از این مبنا شروع می کنیم تا آخر می رسیم. توجه فرمودید. مثلا مثل فلسفه که از اصالت الوجود شروع می کنیم میریم تا آخر، روی همین مبناهی میریم جلو. توجه فرمودید. در هر حال این اشکالی که الان میخوانیم از یک شخصیت محترم و موقری است که منتها عمر طولانی نداشته که بتواند از نظریات خودشون دفاع کنند و این مطالب را به کرسی استدلال بنشانند، ولی شخصیت علمی ایشان شخصیت محترمی بوده که صاحب کفایه هم لقبی که برای ایشان میآورند لقبی است که معلوم میشود با احترام از ایشان یاد می کند. می فرماید حکی عن بعض اهل نظر، کسانی که اهل نظر هستند. صاحب کفایه به کسی بگوید اهل نظر خیلی مهم است. یه وقت من می گویم اهل نظر به اندازه خود من است، ولی صاحب کفایه با اون مقام علمی به کسی لقب اهل نظر را بدهد، یعنی مجتهدی که صاحب نظر است، این خیلی حرف است. توجه فرمودید. در هر حال این جناب محقق نهاوندی از همین معاصران صاحب فصول بوده است. بعد از آنی که صاحب فصول نظرشون را دادن، ایشان فرموده تفکیک بین الوجوب و الواجب عقلن چیه؟ محال است. چرا محال است؟ حالا دلیل ایشان مهم است. صاحب کفایه اشکال ایشان را نقل می‌کنه و بعد جواب میدهند. حاصل استدلال ایشان در یه جمله بگم به شما، بعد انشاءالله تشریح و توضیح فرمایش ایشان. حاصل استدلال ایشان قیاس اراده تشریعی یعنی وجوب به اراده تکوینی است. ایشان می خواهد اراده تشریعی یعنی وجوب را تشبیه کند به اراده تکوینی، بعد نتیجه گیری میکند. توجه داشته باشید ما یک قیاسی میخواهیم اینجا درست کنیم، یک اراده تکوینی درست میکنیم، بعد یک اراده تشریعی درست میکنیم، اینها را با هم مقایسه میکنیم و مطلب را انشاء الله حل خواهیم کرد. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدهیم. این بزرگوار میفرماید ما اراده دو جور داریم، یک اراده تکوینی داریم و یک اراده تشریعی داریم. اراده تکوینی یعنی اون خواسته های نفسانی انسان، که انسان از نظر نفسانی چیزهایی را اراده میکنه. مثلا وقتی که تشنه میشود دنبال آب میرود، گرسنه میشود دنبال غذا میرود، اراده میکند آب را و اراده میکند غذا را، این را بهش میگیم اراده تکوینیه. یه اراده تشریعی داریم. اراده تشریعی یعنی چه؟ یعنی اوامر و نواهی، یعنی اراده های مولا که در قالب امر و نهی یاده میشود. مولا وقتی که از عبدش چیزی را اراده میکند به او امر میکند، این اراده را اسمش میذاریم اراده چی؟ تشریع. چون تشریع به معنای حکم است و امر و نهی هم همون حکم است دیگه. مولا اراده خودش را در قالب اوامر و نواهی به عبد خودش میرساند، اون وقت اینجا اسم این را میذاریم اراده چی؟ اراده تشریعی. خوب دقت کنید، جناب نهاوندی حرفشون این است، میفرماید وزان اراده تشریعی وزان اراده تکوینی است. اراده تشریعی عین اراده تکوینی میماند. چجوری عین اون میماند؟ به خاطر این چه میفرماید وقتی که ما اراده تکوینی میکنیم میریم دنبال مراد، دنبال این که یک کاری را انجام بدهیم. اراده تشریعی هم همینه، یعنی مولا وقتی که یک چیزی را میخواهد به عبدش دستور میدهد که این کار را، یعنی عبدش باید بره دنبال این مطلب. پس اراده تکوینی دقیقا مثل اراده تشریعیه. یه قیاسیشون برقرار میکنن بین اراده تشریعی و اراده اینا، میگه مثل هم است. بذارید روی این مثال پیاده کنم، مماثلت خوب برای شما روشن بشه. شما یه وقت تشنه هستی، بلند میشید میروید و آب دنبال آب، آبی میخورید. یه وقت هم تشنه هستید، خودتون نمیخواد برید دنبال آب، به فرزندتون میگید آب برای من بیاور. این الان اراده تشریعی شما که به فرزندتون میگید من تشنه ام آب بیاور. وقتی که میگید من تشنه ام آب بیاور، عین اون موقعی است که خودتون دنبال آب میروید. منتها در اراده تکوینی مرید خودش مستقیما دنبال مراد میرود، در اراده تشریعی غیر مستقیم دنبال مرادش میرود، مرادش را از عبدش میخواهد. پس هر دوتا یکی هست. اراده تکوینی هم دنبال مراد میرود انسان، منتها مستقیما بلا واسطه. در اراده تشریعی هم همینطوره، یعنی یه مرادی وجود دارد. مولا مراد خودش را خودش انجام نمیده، به عبدش میگوید که این مراد مرا انجام بده. پس الارادت و تشریعیه مماثلون للارادت. خب این مقدمه اول را داشته باشید. پس اراده تشریعی دقیقا این اراده تکوینی میمون. حالا مقدمه دوم را دقت کنید. جناب نهاوندی فرموده است وقتی که اراده تشریعی مثل اراده تکوینی شد، در اراده تکوینی اراده با مراد زمانن تفکیک ندارد. در اراده تکوینی اراده و مراد زمانن با هم تفکیکی ندارد. شما وقتی اراده کردید بلند میشید میرید دنبال آن، اینطور نیست که الان اراده کنید و دنبال آب نروید، بعدن دنبال آب بروید. اگر اراده کردید دنبالش میروید، اگر اراده نباشد خب بله دنبالش نمیروید. اما من اراده کردم برم حرم، اراده کردم بلند میشم میروم، بله ممکنه تمایلی داشته باشم، اون هنوز به حد اراده نرسیده. اما وقتی که اراده تکوین را دقت کنید، وقتی که یک مطلوبی در نفس انسان به حد بگید به حد اراده برسد، در اراده تکوینی اراده همانا دنبال مراد رفتن هم همان، یعنی تفکیکی بین مراد و اراده در اراده تکوینی وجود. خب حالا که این روشن شد، ایشان فرموده اراده تشریعی هم این اراده تکوینی است به حکم مقدمه اولا. پس وقتی که مولا وجوب را بیان می کند دیگه معنا ندارد واجب بعدم باشه، وجوب و واجب باید مثل هم باشد. این اراده تکوینی که اراده، بگید اراده و مراد تفکیکی ندارد، پشت سر هم است. اراده تشریعی هم مثل اراده تکوینی میماند. یعنی اراده تشریعی که همون وجوب است، از مراد که بگید که همان واجب است، اینها نباید تفکیک داشته باشند. به محض این که مولا وجوب را میگوید، واجب هم همونجا باید باشد، چون اراده از مراد متخلف متخلف لا فل ارادت تشوینیه و لا فل ارادته. پس استدلال ایشان را متوجه شدید که انشاءالله چی کار میخواد ایشان بکنه. اول سنگ بنا را در اراده تکوینی ایشان بنا میگذارن. بریم سراغ اراده تکوینی، ببینیم اراده تکوینی چیه. آیا اراده متخلف از مراد میشود یا نمیشود؟ نمیشود. شما اراده میکنید حرف بزنید، اراده که کردید دیگه حرف میزنید، مگر به حد اراده نرسیده باشه. ممکنه انسان یه وقت شوق داشته باشه اما به حد اراده نرسیده، خب حرکت نمیکنه. اما وقتی که به حد اراده، یعنی اون عزم و تصمیم جزمی رسید، دیگه چه کار میکنن؟ بلند میشه میره دنبال کار. پس در اراده تکوینی اراده از مراد تخلف فرموده، از اراده تشریعی هم همونطوری که در مقدمه اول گفتیم عین اراده تکوینیه. یعنی اراده تشریعی از مراد تخلف. حالا دقت کنید، اون نکته‌ای که باید توجه کنید این است که در اراده تشریعی اراده چیه؟ مراد چیه؟ اراده همان وجوب است، مراد همان واجب است. وجوب از واجب نماید تخلف داشته باشه. چرا؟ چون اراده از مراد تخلف نمی کند. لا فل ارادت تجبیریه و لا فل ارادت تشریعیه. پس بنابراین حاصل اشکال ایشان این است که خلاصه کنم تمام حرف ایشان را در یه جمله، واجب معلق مستلزم تفکیک بین اراده و مراد می شود و تالی باطل فالمقدمه مثله. واجب معلق چنین تالی فاصلی دارد که بین اراده و مراد ما زمانن تفکیک قائل می شود. میگیم وجوب الانه ولی واجب سه ماه دیگه. خب این مثل این است که بگید من الان اراده کردم آب بخورم ولی سه ماه دیگر آب میخورم. مگه میشود همچین چیزی؟ اراده از مراد تخلف پیدا، تخلف پیدا. حاصل کلام ایشان را بذارید به این عبارت بگویم. این عبارت شاید برای شما بهتر باشد، برای بحث های بعدیمون هم بهتر باشد. حاصل کلام ایشان این است که اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیرد. اراده باید به همین زمان حال تعلق بگیرد. اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیرد. لا فل ارادت تکوینیه و لا فل ارادت تشریعیه. اراده باید به امر حالی تعلق بگیرد. نمیشود اراده به امر استقبالی تعلق بگیرد. این حاصل فرمایش این بزرگوار است که در اینجا بیان فرمود. و اما صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف، این فحول وقتی که به میدان می آید چگونه با هم کشتی علمی میگیرد؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف دو تا اشکال به محقق نهاوندی دارد. میفرماید، حاصلش را بگویم تا توضیحش، میفرماید کلام شما نه در اراده تشریعی صحیح است نه در اراده تشریعی، هیچ کدام صحیح نیست. هم اراده تکوینی هم به امر استقبالی تعلق میگیرد، اراده تشریعی هم به امر استقبالی تعلق میگیرد. شما گفتی اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره، نه تکوینن و نه تشریعن. صاحب کفایه میفرماید هم در تکوین هم در تشریع اراده به امر استقبالی تعلق میگیره. توضیح و ذالک، حالا این را دقت بفرمایید. صاحب کفایه علی الله مقامه الشریف اینطور میفرماید، میفرماید ما اگر به وجدان خودمون مراجعه کنیم میبینیم که همون طوری که امر حالی متعلق اراده هست، امر استقبالی هم متعلق اراده قرار میگیرد. یه وقت امر حالی متعلق اراده است، مثل که من الان تشنمه میخواهم آب بخورم، الان بلند میشم میرم دنبالا. اما یه وقت اراده به امر استقبالی تعلق میگیرد. وجدان ها دلیل صاحب کفایه میفرماید مثل این که شما فردا میخواهید مسافرت کربلا بروید، اراده کردید مسافرت کربلا، از امروز شروع می کنید مقدماتش را فراهم کردن چون اراده دارید فردا. پس اراده به امر استقبالی هم تعلق میگیرد. چرا شما میفرمایید به امر استقبالی تعلق نمیگیرد؟ شما فردا یه مهمانی مهمی میخواهید بدهید، اراده کردید او را، از امروز میافتید دنبال مقدمات. از شما میپرسن آقا چرا این زحمت میکشی امروز؟ میگه آقا من فردا مهمانی دارم. پس معلومه الان ارادت به مهمانی فردا تعلق گرفته. هادا امر وجدانی. صاحب کفایی میگه خیلی تعجب میکنم از این بزرگوار، چگونه از این نکته غفلت کردن که اراده همان طوری که به امر حالی تعلق میگیرد به امر استقبال میفرماید، بلکه گاهی از اوقات اراده امر استقبالی خیلی شدیدتر از امر حالی هم است، چون مسئله مهمی است. فردا میخواهد سفر کربلا برود، خیلی براش مهم است. از امروز ذوق و شوق و ساکش را ببندد، لباسها را فراهم کند. مگر اینطور نیست؟ هست یا نیست؟ هست. پس اینجا معلومه که اراده شدیدی به امر استقبالی تعلق گرفته است. نشانه اش چیه؟ تهیه مقدماتشه. چرا دنبال مقدمه میره؟ سرش درد میکنه؟ نه، چون اراده کرده از مسافرت فردا را، الان دنبال مقدماتش میره. پس اراده تتعلق به امر استقبالی کما تتعلق به امر حالی. چه فرمایشیست که شما میفرمایید اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره؟ و دلیلنا علی ما ذکرنا مراجعه الوجدان، به وجدانمون مراجعه کنیم. دیگه خیلی خیلی واضح و روشن است. ایشان میفرماید من خیلی تعجب میکنم چرا این بزرگوار همچین فرمایشی فرموده است، با اینکه تعلق اراده به امر استقبالی اوضح من الشمس است، نظیر زیاد دارد در عرف و در خود ما، در زندگی ما، الی ما شاء الله است. قبل از اینکه اشکال دوم را بیان بفرماید، صاحب کفایه دو نکته را می فرماید به نظر ما اون چیزی که سبب اشتباه محقق نهاوندی شده دلیلک چیه؟ چرا ایشان گفت اراده به امر استقبالی تعلق نمی گیرن؟ منشأ این اشتباه چیه؟ حالا این یه تحلیلی هست ها، به بحث ما خیلی ربطی ندارد، ولی صاحب کفایه میخواد تحلیل کند چرا محقق نهاوندی فرمود اراده به امر استقبالی تحقق، منشأ این حرف کجا؟ می فرماید منشأ این حرف دو چیز است، همون دو تا نکته‌ای که عرض کردیم. یک، اولینش این است که می فرماید ایشان دیده است که بزرگان اراده را اینطور تفسیر کردن، الاراده هو الذی، الاراده ما یوجب حرکت العضلات. در تعریف اراده گفتن اراده اون حالتی است که موجب حرکت عضلات می شود، یعنی به حدی برسد شوق که موجب حرکت می شود. خب چون که اینها گفتن اراده موجب حرکت می شود، ایشان اینطور از این تعریف اینطور برداشت کردن که پس اراده از مراد متخلف نباید بشود، چون گفتن اراده قوه ایست که محرک عضلات است. چون محرک عضلات است، خب وقتی که عضلات ما حرکت می کند به طرف مراد است دیگه، پس اراده از مراد تخلف نمی کند. پس بنابراین مراد حتما باید حالی باشد، نباید، بگید نباید، استقبالی باشد. چون وقتی عضلات من حرکت می کند کجا حرکت می کند؟ به طرف مراد حرکت می کند دیگه. پس بنابراین مراد از اراده تخلف، پس مراد امر استقبالی از این حرکت عضلات. ایشون اینطور برداشت کرده. صاحب کفایی میفرماید ولیکن این برداشت درست نیست. چرا؟ میفرماید چون حرکت عضلات نحو المراد مختلف است. گاهی مراد انسان مقدماتی دارد، گاهی مقدماتی ندارد. اگر مراد انسان مقدماتی دارد، حرکت عضلات به طرف مقدماتشه، نه به طرف خودش. پس اینطور نیست که حرکت عضلات همیشه مستقیماً به طرف چی باشد؟ خود مراد باشد. چون ممکن است مراد من یه امر استقبالیه، الان مقدماتی میخواهم، منم اراده کردم، حرکت عضلات هم هست، اما حرکت العضلات بگید نهول مقدمات تا به ذل مقدمه برسم. مثل اون مثال مهمانی، فردا من یه مهمانی خیلی مهمی دارم، بزرگانی را در منزل دعوت کرده ام و این مهمانی مهم است، منم الان اراده دارم. خب وقتی که الان اراده دارم، میدانم اون مهمانی فردا مقدماتی بخواد که از امروز باید فراهم بشود، از همین الان حرکت عضلات من چیه؟ شروع میشود. به کجا شروع میشود؟ به خود مهمان یا به مقدماتش. پس بنابراین درسته که اراده قوت و محرکت للعضلات، اما مراد همیشه یکسان نیست. یه وقت مراد حالیه، یه وقت مراد استقبالیه و احتیاج به، بگید احتیاج به مقدماتی داره، احتیاج به مقدماتی دارد و من باید اون مقدمات رو از الان چیکار کنم؟ الان هم حرکت العضلات است. پس حرکت العضلات دلیل این نمیشود که حتما مراد همین الان باید باشه. نه، میشود مراد در آینده باشد و حرکت عضلات به طرف چی باشد؟ به مقدماتش باشد. بنا انا علی هذا صاحب کفایه میفرماید لعل منشأ اشتباه ایشان این مطلب باشه. بگذارید این حالا منشأ دوم میما، بذار اینو بگیم، میترسم وقت رد بشه. این مقدار که الان گفتم برای شما عباراتش نسبتا زیاده، اینها را بخوانیم، اگر فرصت بود ان شاء الله اون منشأ دوم را هم مطرح خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه شأن چنین است ربما حکی عن بعد اهل النظر من اهل العصر محقق نهاوندی است اشکال فی الواجب المعلم. اشکال عقلیه ها، این اشکال اشکال تقسیمی و اینها نیست که صاحب کفایه یا شیخ فرمودن این تقسیم فایده ای ندارد. نه، اشکال عقلیه و حاصل اشکال عقلی عدم تفکیک بین اراده و مراد. این تو ذهنتون باشه، حاصل این اشکال اگر چکیده و خلاصه اش رو میخوایید اینه، عدم امکان تفکیک بین اراده و در صورتی که در واجب معلق تفکیک شده بین اراده و مراد. اشکال فی الواجب المعلق چیون اشکال و هوه؟ اشکال این است که ان طلب و الایجاد، اراده تشریعی، طلب و ایجاد، انما یکون به ازاء الارادت المحرکت العضلات نحو المراد، یعنی اراده تکوینی. طلب و ایجاب یعنی اراده تشریعی، انما یکون به ازاء یعنی مماثل. مماثل چی می شود؟ اراده محرکت العضلات نحو، یعنی اراده چی؟ بگید با من، اراده چی؟ تکوینی. طلب و ایجاب به ازاء اراده تکوینیه، یعنی اراده تشریعی مماثل با اراده تکوینی می شود. فکما داره اینا رو با هم قیاس میکنه، اراده تشریعی را قیاس میکنه به اراده تکوینی. فکما لا یکاد و یکون الارادتو، یعنی اراده تکوینی، منفکتن عن المراد، همونطوری که اراده تکوینی منفک از مراد نیست. اراده کردیم آب بخوریم، بلند میشیم میریم آب میخوریم. فلیکن الایجاب، پس باید بوده باشد ایجاب. بگید یعنی چه اراده ای؟ اراده تشریعی. احسن. فلیکن الایجاب، پس این اراده تشریعی هم غیر منفکن اما تتعلق به، نباید منفک بشود از اون چیزی که تتعلق، یعنی این اراده بهی، یعنی به عنما، چون اراده تشریعی مثل اراده تکوینی. فکیفه، سوال میکند از صاحب فصول، فکیفه یتعلق، یعنی اون طلب و ایجاب، یتعلق زمینش میخوره به اون طلب و ایجاب صفحه قبل. فکیفه یتعلق این طلب و ایجاب به امر استقبالی، که یه امر استقبالی باشه. بگیم وجوب الان است و واجب چیه؟ استقبالی، اون معلق صاحب فصول بشود. فلا یکاد و یصح طلب و البعث، فعلا صحیح نیست طلب و بعث فعلا، یعنی وجوب حالی باشد، نحو امر متأخر، یعنی واجب، بگید واجب استقبالی باشد. تفکیک بین وجوب و واجب معقول نیست، کما اینکه تفکیک بین اراده و مراد معقول نیست. قلت و حالا صاحب کفایه میفهمد فیه، دو تا اشکال دارد صاحب کفایه ها، هم در اراده تکوینی میتواند اراده به امر استقبالی تعلق بگیرد، هم در اراده تشریعی هم همینطور است. یعنی نه اراده تکوینی که شما گفتید صحیح است، نه اراده تشریعی که گفتید صحیح است. فیه ان الارادته تتعلق به امر متأخر استقبالی، اراده تکوینی تعلق میگیرد به اون امر متأخر استقبالی، کما تتعلق این اراده به امر حالی، به امر حالی هم تعلق میگیرد. یه وقت شما الان اراده دارید آب بخورید، یه وقت الان اراده دارید که فردا مهمانی بدهید، همین الان دنبال مقدماتش میروید. همین که میرید دنبال مقدمات، دلیل این است که الان اراده دارید مهمانی فردا را، ولی برای چی دنبال مقدماتش؟ اگه من اراده ای ندارم دنبال مقدمات هم نمی روم. و هوه یعنی تعلق اراده به امر استقبالی. و هو آوده من ان یخفا علی عاقل فضلا عن فاضل. تعجب میکنن چرا این فاضل محترم از این مسئله، خب چرا واضح هست؟ همون وجدان اصلا داره توضیح میده. ضرورت ان تحمل المشاق فی تحصیل المقدمات، تحمل سختی ها در تحصیل مقدمات، فی ما اذا کان المقصود بعیدت المسافه و کثیرت المعونه، اونجایی که مقصود یعنی اون مراد بعیدت المسافه فاصله زیادی داشته باشد و کثیرت المعونه توجه هم مقدمات فراوانی داشته باشد، لیس یعنی اون تحمل مشاق، زمین لیس اون تحمل مشاق میکنه، لیس این تحمل مشاق الا لعجل تعلق ارادتهی یعنی اراده اون مرید بهی، یعنی به چی؟ به اون مقصود، بهی یعنی به اون مقصود، و کونهی یعنی کون اون مرید مریدن لهو اراده کرده است اون مقصود را، قاصدن ایاهو اون مقصود را، لا یکادو یحملهو یعنی مرید را علی تحمل یعنی بر تحمل سختی ها الا ذالک، ذالک یعنی اون مقصود استقبالی، اون مقصود استقبالی سبب می شود که این الان این همه سختی را چه کار کند؟ پس اراده به امر استقبالی تعلق می گیرد. ولعل الذی اوقعه فی الغلط، حالا همون منشأ، چرا ایشون یه همچین حرفی زده که اراده به امر استقبالی تعلق نمی گیرد؟ دو تا منشأ صحابه که فایض می کند. منشأ اول می فرماید ولعل الذی اوقعه فی الغلط ما قرع سمعه، اون چیزی که قرع یعنی به گوش او خورده است، قرع سمعه یعنی به گوش او خورده است، من تعریف الاراده که اراده را تعریف کردن به شوق المؤکد المحرک للعضلات نحو المراد، شوق مؤکدی که حرکت میدهد عضلات را به طرف، از این حرکت عضلات به طرف مراد اینطور ایشان اینطور برداشت کرده که یعنی حتما باید عضلات حرکت کند به طرف خود همین مراد در زمانها، در صورتی که حرکت عضلات اعم است که به خود مراد باشد یا به فرمایید به چی باشد؟ مقدماتش باشد، اونجایی که مراد امر استقبالیه. توجه فرمودید. و توهم ان تحریکها این تحریک عضلات نحو المتأخر حرکت عضلات به اون چیزی که متأخر است مما لا یکاد، یعنی امکان نداره عضلات به همین الان باید بخوره، به آینده حرکت عضلات تعلق نمیگیرد. ولکن وقد غفل، در حالی که با باب حالی است، در حالی که غافل شده است محقق نهاوندی ان کونه محرکن نحوهو، کونه یعنی کونه این شوق مؤکد، محرکن نحوهو یعنی نحو مراد، یختلف و این محرک بودن حسب اختلافهی حسب اختلاف اون مراد، فی کونهی در کون اون مراد، مما لا معونتله از اون چیزهایی که مقدمه نداره، که حرکت نفس عضلات مثل حرکت خود عضلات که من اراده کردم حرکت عضلات هم دیگه مقدمه ای لازم نداره. توجه فرمودی. او مما لهو معونه، یا اون چیزهایی یا اون مرادی که لهو یعنی برای اون مراد، معونه یعنی مقدماتی هست، و مقدمات قلیله او کثیره، فحرکت العضلات تکون و اعم من ان تکونه، من ان تکونه یعنی اون حرکت به نفسها مقصوده، خود این حرکت مقصود باشد، او مقدمتن لهو یا مقدمه برای مقصود، لهو یعنی برای مقصود، والجامع جامع بین همه ان یکون نحو المقصود، جامع این است که به طرف بله مقصود باشد. پس بنا ان علی هذا، در اینجا عرضم به حضور شما صاحب کفایه میفرماید این حرکت العضلات به معنای این نیست که مستقیما باید به خود مراد تعلق بگیرد، که شما بگید تفکیک بین اراده و مراد معنا ندار، نه، حرکت عضلات ممکن است به مقدماتش تعلق بگیرد. والحمدلله رب العالمین.
حتی در صورت که مثال بگم آخون اینجا هم بخاره بازم متصل منتک نیست. از دیروز تا موقعی که داره فردا آمده میشه این انتقاطی بین اراده و مراد نیست، بلا اگر بخواد یه اشکال میتونه حتی تو زمانی که بهش دنبال آبم بره یک انتقاط تقریبی اگر
بخواد اینو بگیم پس میتواند به امر اعتبار